بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو خدمت تمام بزرگوارم. جلسه دیگه از مباحث اعتقادی در خدمت بزرگواران هستیم. مبحث نبوت بود. بعد از اینکه مطالبی در خصوص نبوت عامه گفتیم، وارد نبوت خاصه میشیم. بحث اعجاز قرآن رو مطرح میکنیم که تحدی که قرآن کرده و دلایلی که بر اعجاز قرآن هست، اینها رو از این جلسه انشاءالله مورد ارزیابی قرار میدیم. چون بحث خیلی بحث مهمی هست، اگر چنانچه دوستان ابهاماتی داشتن حتما مطرح بکنن. حالا چند جلسه هم طول کشید اشکال نداره، ولی مطلب گفتگوی قوی پیش بره. این اون چیزی که بالاخره متفقون قول هستش، در تاریخ پیامبر اکرم شخصیتی بوده که استاد ندیده و گاهی اوقات وجه تسمیه امی نسبت به پیامبرم، یکی این که خب منصوب به ام القرای سیمونه، مثلا طرفان کاشانه میگن کاشانی، مال تهرانه میگن تهرانی، مال مشهده میگن مشهدی، امی که میگن منصوب ام القرا، ام القرا مادر سرزمین هاست، اسم مکه، مثلا مکی به تعبیری. یه بچه دیگه ام القرا هم اینه که استاد ندیده، یعنی پیش کسی درس ندیده. محیط وقتی نگاه میکنی محیط جهل و خرافات بوده، این کاملا در تاریخ استفاده میشه، عرب جاهلیت و جهل و خرافات در شبه جزیره عربستان بسیار بود. حالا این فردی اومده که ادعا کرده که من نایی خدا آمدم و مجموعی از معارف رو آورده، مسائل اعتقادی آورده، مسائل اخلاقی آورده، وظایف فردی و اجتماعی و به بهترین اسلوب ارائه داده، همراه با فصاحت و بلاغت، یعنی یه مجموعی هم آورده ممان قرآن، گفته این معجزه من هست. هرچند معجزات پیامبر متوقف به قرآن نیستش، من هم علامه مجلسی میفهمم بیش از 1000 معجزه داشته نبی مکرم اسلام، معجزات فراوانی بوده. کالا اونا هم برای اینکه یه نفر اطمینان پیدا بکنه میتونه از لحاظ رجالی و از لحاظ سندی و تاریخی ارزیابی بکنه که این معجزه ها در حال مفید اطمینان برای ما هست یا نیست. اما اون موجودی که الان در دست است ما همین قرآنه و با همین قرآن میخوام استفاده بکنیم که این معجزه اولا، و این کسی که ادعا کرده که من نایی خدا اومدم این معجزه هم ارائه داده، پس ایشان فردی هستش که به حق ادعا سر اینه. وقتی قرآن رو نگاه میکنیم که میبینیم که تحدی و مبارزه طلبی توش به کار رفته. مثلا تعبیراتی داره میگه که اگر چنانچه فریاد میزنه، یعنی تحدی در این حده که جن و انس بیان همه تو تمام نیروهای خودتون رو جمع بکنین، اگر تونستین مثل این رو بیارین من داد میزنم باطلم. مثلا از باب نمونه در سوره مورکی اسرای 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو لئن، اگر اجتمعت، جمع شوین جن و انس، تمام نیروها، تمام توانها، تمام انرژیهای خودتون رو بذارید، اینکه بیاورید، على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل، مثل این قران نمیتونید بیارید. خب اول اینجا بحث میشه به مثل این قران آورده یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که الان من بشینم یادداشت بکنم عین جمله، چون میگه مثل اینو آوردم که، یعنی چی مثل حاضر قرآن نمیتونی مثل رو بیانی؟ اول باید توضیح داده بشیم، چون این گاهی اوقات همین درست تبیین نمیشه، بعد ادعاهای دیگه هم پشتش هست. بعد خب ممکنه نفر بگه که خب حالا به مثل حاضر قرآن، به مثل حاضر مثنوی، به مثل حاضر مثلا دیوان حافظ، به مثل حاضر نمیدونم کتاب ایکس و ایگره گفت زد، خب اونا هم نیورده، اونا هم نمیتونیم بیاریم که بس متوقف به قرآن نیست. اینجا من یه نکته ای رو لازم میبینم که اول تذکر بدم، اونم این که ببینین همچنان که در مسئله معجزه ما خدمت بزرگواران عرض کردیم امر خارق عادت هست، هر کسی که خارق عادت ازش سر میزنه دلیل بر این نیستش که پیامبره. گفتن که مرتضان هم هستن که اینا امور غیر طبیعی انجام میدن، اما چون غیر امور غیر طبیعی انجام میدن خودشون میگن پیامبر، اینا هم پیامبر نیستن، خودشون میگن پیامبر نیست. پس اینجا باید همراه به ادعای نبوت هم باشه، یعنی امر خلاف قوانین یا خلاف عادت بخواد انجام بده و ادعا هم بکنه که من نبی هستم. اون کسی که ادعا نکرده که نکرده. مثلا فرض کن صاحب مثنوی و یا دیوان حافظ و یا شاهنامه و یا مثلا کتب دیگه که اینا ادعا نکردن که به مثل این کتاب من بیارین که دلیل بری بشه. اصلا صالب منتفی به انتفاع موضوعه. پس ما نگفتیم که هر کسی که امر خارق العاده بخواد بیاره این پیامبره، ما اینو نگفتیم. اصل ادعای مقام نبوت هم باید از سمت او شده باشه. حالا وقتی شده اونو ارزیابی میکنیم، ببین آقای سحره، این معجزه، چه امری هستش، از قوانین مرموز این طبیعت استفاده کرده مثلا، چه صورت. پس اولین تحدی که شده این گونه هستش که یا مثلا فرض بکنید که تحدی دیگه اینه که در سوره مبارکه هود آیه 13 و 14 بعض میگه که فتو به عشر سور مثله. اینجا باز این تحدی به 10 تا سوره، تحدی اونجا تحدی به کل قرآن میکنید، تحدی به 10 تا سوره میکنید. یا در سوره مبارکه بقره آیه 23 این تحدی به صورت به سوره ای از قرآن میکنه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. میگه که اگه شک دارین از اون چی که نزلنا نازل کردیم بر عبدمون نبی مکرم، سوره ای از سوره ای مثل این قرآن بیارید. گاهی اوقات ما تو فضای مجازی با این آتیستا یا مثلا مخالفین اسلام که بحث میکنیم میگه مثلا فرض بکنید که حامیم، خب ما هم میگیم مثلا خام دال. آقا جون این آیه، میگه اگه اوتیر ما هم بوردیم، میگم آقا آیه قرآن نگفته تعدی به آیه بکن، نه هیچ جا نداریم، فقط سوره یه پک بدون بنده خدا اولا متوجه نیستش. گاهی اوقات میبندم به قرآن میگه خب بودم آوردیم، خب که تو حرفی نیستش که، کل سوره. حالا سوره یعنی چی مثل این سوره بیارین، مثلا فعتو به صورت من مثله، یا مثلا همین آیه که الان یعتو به مثل آزال قرآن، یعنی چی؟ اینو توضیح باده بشه. اولا این تحدی که در قرآن شده میبینین که یک تحدی که دشمنان خواسته تحریک بکنه، یعنی چی؟ آقا تمام انسان ها و تمام جنیان همه دست به دست هم بدین به مثل آذر قرآن لا یعتونه به مثله. یا اول اومده تحریک کرده که دشمنان و مخالفینه، یعنی بیانین برای مبارزه طلبی، یعنی نیاره به جنگ نداریم. میگه آقا شما اگه بیاد میگی که اگه بتونی بیاریم مثل آذر قرآن، من خودم داد میزنم باطلم دیگه. پس نگفته آقا بیا با هم به جنگیم که اگه تونستین ما رو شکست بدین حالا شما بر حق. نه، میگه بیا مثل آذر قرآن تعدی علمی اومده کرده، تعدی ادبی خواسته کرده. حالا نکته دیگه که این که کمک گرفته از دیگران، کمک بگیرین از دیگران، یعنی دشمنان شما که هستید از هر کسی دیگه هم میخوان کمک بگیرین. وجوه اعجاز قرآن متوقف به دو امره، یکی محتوایی که ارائه شده. حالا میگه محتوا گویا در معرفی خداونده، توصیف خداونده، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل عبادی، مسائل اقتصادی، اعتقادی، اخبار از غیب، اسرار خلقت، گویا بحث محتوای. مسئله دیگه محتوا در یه قالب فصیح و بلیغیه، یعنی گویا شما یه مطلب و بلدی، شما هم بلدی، شما همین رو اینقدر زیبا میتونی بیان بکنی، ایشون هم میتونه بیان بکنه. مثلا شما فرض بکنی اون مطلب رو در 10 دقیقه میتونی بگی، شما مطلب رو در 1 دقیقه میتونی بگی و خیلی فصیح و زیبا میتونی بگی. ادعا سر اینه که این کتاب محتوایی رو که مطرح کرده در جهات مختلف اینو فصیح گفته. اینم پس یه مسئله مهمیه که باید مورد ارزیابی قرار بگیره. نکته بعدی تناسب قرآن و این معجزه با عصر نبی مکرم اسلام. ما ببینیم که معجزات معمولا تناسب داشته نسبت به وضعیتی که در اون نقطه بوده. مثلا در مورد حضرت موسی بزرگان قوم کسانی بودن که جادوگر بودن. جادوگران در عصر حضرت موسی خیلی عظمت داشتن، خیلی بزرگ بودن، مورد احترام قرار می گرفتن، تا جایی که اون جمعیت زیادی رو فرعون اینها رو احترام و اکرام داشته، پول به اینها میداده و اینها رو جزو بزرگان حساب میکرده. لذا معجزه‌ای که در مورد حضرت موسی مطرح میشه، یکی از معجزات به تناسب زمانی که بوده، اونها سحر و جادو بودن، عصای خشک و بنوزه تبدیل به اژدها بشه، اون ماجراش که هست. در مورد حضرت عیسی، در زمان حضرت عیسی طب و طبابت و پزشکی بزرگان قوم، کسانی که عظمت داشتن، پزشکان بودن. مثلا جالینوس در اون دوران بوده. و خب معجزه‌ای که در مورد حضرت عیسی مطرح شده، مثلا بیماری هایی که صعب العلاج بوده اینها رو شفا میداده، یا مثلا مرده زنده میکرده، کور مادرزاد رو شفا میداده، متناسب به موقعیت خودش بوده. یعنی بزرگان، کسانی که محبوبیت داشتن، پزشکان بودن. در زمان پیامبر یکی دیگه اختلافی توش نیستش. در مورد پیامبر، بزرگان قوم رو که نگاه میکنین ادبا بودن، شاعران بودن. لذا در عصر پیامبر رواج خطابه، شعر، گفتارهای لطیف، تشبیهات، کنایات. اگه دوستان ابهاماتی داشتن میتونن نگاه بکنن که تمام اشعار زمان جاهلیت، لطائفی که بوده که الان هست، تمام اینها موجوده. کسانی که رشتهشون این باشه درسهایی رو میخونن، ادبیاتی رو میخونن، اشعاری رو میخونن، تاریخی رو میخونن، مال زمان جاهلیت بوده، قبل پیامبر بوده، و تمام اونها اینطوری نیست که نابود شده باشه، قسمت اعظم اونها الان در دست ماست. دوزا خب بزرگان اینگونه بودن که محبوبای اون دوره خطبا بودن، شعرا بودن، گویندگان بودن. آورده شده ایجاد محافلی بوده برای خواندن اشعار، قصائد، گفتارهای جالب، لطیف، ظریف. اینو خیلی اهمیت میدن و حتی یه جوری بوده که ارزش هر کسی رو خواستن ببینن که مثلا کدومه تو شعرا بوده، اون کدومی که شعر بیشتری میگه، کدومی که مثلا خطابی قوی تر داره، ارزش آدما رو تو این میدونستن. و این گونه تقدیر میکردن که 7 قصیده منتخب و با آب طلا مینوشتن و بر دیوار کعبه نصب میکردن. اینقدر برشون مهم بوده. پس پیامبر اکرم هم این گونه بوده که وقتی که اومدن به مانند حضرت موسی معجزه به تناسب موقعیت که یا حضرت عیسی ارائه دادن، این وضعیت این گونه بوده. معجزه علمی و ادیبانه و فصاحت و بلاغت و جملات در این سطح بوده. وجوه اعجاز قرآن. یه نکته ای رو قبل از این که من وارد محتوا بشم گفتم که ما یه قالب داریم، یه محتوا داریم دیگه. مثلا فرض بکنید که شما یک شربت زعفرونو، یک زعفر زعفرونو وقتی در یک جام زیبایی بریزی، جلوه‌ای پیدا میکنه که همونو مثلا توی یک ظرف گلی بریزی که اون جلوه رو پیدا نمیکنه. با اینکه محتوا یکیه، شربت زعفرونه، اما او یه جوره دیگه ای هستش. یا نگاه میکنی یک آقا و یک خانم، وقتی نگاه میکنی لباس هایی که میپوشن، این لباس ها وقتی شیک باشه بیشتر به چشم میاد، میگه چقدر زیبایه، چقدر شیکه، چقدر خوش تیپه. دستور دیگه هموه، لباس بدم تجمیر هموه لباسشه. حالا این بحث فصاحت و بلاغت، این بحث اون زینت کاره، اون قالب های کاره، مثل اون ظرف شیکیه که ارائه میدن. در مورد این ماجرا ابتدا که قبل از اینکه وارد محتوا بشم، یک ماجرای تاریخی رو من خدمت بزرگواران عرض بکنم. ابو ولید ابن مغیره مخزومی که این ماجرا رو در کتاب های مختلف نقل کردم، من از مجمع البیان در ذیل آیات 11 تا 24 در سوره دهم قرآن این بحث مطرح شده که ولید ابن مغیره مخزومی که بزرگ عرب و از رجال ثروتمند و زیرک و با تجربه و سخندان زمان خود محسوب میشد، روزی بر پیامبر گذشت. بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت اشعار خود بخوان. حضرت فرمود شعر نیست بلکه کلام اللهه. ولید گفت چیزی از آن به ما بخون لرچ. پیامبر اکرم سوره حامیم سجده فصلت را قرائت فرمود تا رسیدن به این آیه و این اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. اگر کافران از خدا اعراض کردم به آنها بگو من شما را از صاعقه مانند صاعقه عاد و ثمود ترسانیدم و هلاک آن قوم را به کیفر کفر شر دادم. عبارت این میخونه حضرت اینجا بوده ولید یه حالت لرزه‌ای به خودش میگیره و به تعبیر ما مو به تنش زیق میشه و حضرت رو سوگند داد که سکوت کند و به سوی خانه خودش رفت و به دوستان و خویشاوندانش میگه که از محمد کلامی شنیدم که نه از کلام بشر و نه کلام جن و به همانند آن را این کلامی که حلاوت و شیرینی مخصوصی داشته شو زیبایی و جمالی داشته شو و اون کمال مانند درختیه که شاخه هایش بارور و ریشه هایش بسیار آب گیرند و همانا او را برتریست و چیزی بر او برتر نیست. قریش ورده از این جریان مطلع شدن و گفتن که ولید به دین محمد تمایل پیدا کرده، اگر این خبر نشر پیدا کند عرب به او تمایل پیدا میکنه و کار برای ما مشکل میشه. ابو جهل که برادرزاده ولید بود گفت من این جریان رو کفایت میکنم، صحبت میکنم. نزد ولید رفت و دید ولید ناراحت و اندوهناک گوشه کس کرده نشست. ولید گفت برادر زادم تو رو اندوهناک میبینم. ابو جهل گفت قریش بر تو عیب گرفته و میگوید تو به محمد ایمان آوردی، ما رو رسوا کردی، ما رو سرشکسته کردی و دشمن را به شماتت ما وادار نمودی. ابو جهل گفت کلامش خطابه. ولید گفت نه، خطابه کلامی پیوسته و کلام او قطعات است. ابو جهل گفت شعره. ولید گفت نه، من همه اشعار عرب را شنیدم و همه اشعار عرب دانایم، کلام او شعر نیست. ابو جهل گفت بس چیست؟ ولید گفت بذار در اون فکر کنم. فردا با ابو جهل به مجلس قریش در آمد و همه پیشنهادهای آنها را شنیدند و گفتند که حضرت محمد مجنون یا دروغگو یا کاهنه، همه رد کردند. آنها گفتند چه بگوییم؟ گفت بگویید سخن او سحره، زیرا کلامش دلها را میرباید و میان افراد و بستگانشان تفرقه میافکند. این جریان که به وجود ناظرین حضرت پیامبر میرسه حضرت متأثر میشن و در خانه خود با اندوه و رنج به سر میبرن. جبرئیل نازل میشه و آیات مدثر رو بر پیامبر وارد میکنه. یا ایها المدثر قم فانذر، که به تعبیری ای کسانی که جامه بر خود پیچیده قم برخیز هشدار ده. تا اونجایی که خداوند میگه فقال ان هذا الا سحر یؤثر و گفت این قرآن، قرآن خاتم النبیین، به جز سحر و بیان سحرانگیزی هیچی نیست. حالا ببینید این مسئله ای که تاریخی هم گزارش کردن و آوردن، ما فقط از بابی که میخواستم این مسئله خونده بشه، پس یه کلام کلام خاصی هستش. اما نکته ای که ما در خصوص فصاحت و بلاغت اگه یک کمی طرف ادبیات عرب و یه مقدار عربی متوجه بشه میدونه که این کلام حتی با کلام احادیث متفاوته، واقعا متفاوته. وقتی نگاه میکنه ببینید کلام یک جوری دیگه ایه. اصلا بحث این نیست که این معجزه، بحث این نیست کلام پیامبر. کلام یه قابلیت خاصی داره با روایاتی که پیامبر گفته. آخه ما این آیاتی که پیامبر ذکر کردن جبرئیل آورده به عنوان آیات خداوند آورده، فراوان روایاتی هستش، کلمات فصیح و بلیغی هستش از پیامبر و سایر ائمه، خطبی هستش. وقتی این کلام رو کناره می‌ذاریم متفاوتی یه جور دیگه، یه سبک دیگه ای هستش و این قابل تشخیصه برای کسی که یه مقداری با متن قرآن و روایات و مسائل معنوس باشه، چنین چیزی رو درک میکنه. نکته این که هستش حالا در ارتباط با اعجاز قرآن، وقتی میگه مثل این قرآن بیاری یعنی چی؟ نکته ای که خدمت بزرگواران اشاره میکنم، من یه بیان و یه تقریر خیلی راحتی ارائه میدم که یه تقریر منه که آقا مثل این قرآنی که ارائه میده یعنی چی و چرا از این میخواه استفاده بکنی معجزه. اونم اینه که در قرآن معارفی رو ارائه داده که وقتی این معارف با کلمات فیلسوفان و حکما، با کلمات عرفا، با کلماتی که در متون دینی دیگه در همون موضوع به صورت موضوعی مطالب رو جمع آوری بکنی، میبینی که این مطلب مطلب معقولیه، مطلب درستیه و از حیث بلاغت و فصاحت و محتوا فوق کلامهای دیگه. حالا من یک نمونه شو خدمتون عرض میکنم که به عنوان یک، چون تا اینجا مثلا شاید خیلی در مسئله بیتا اینجا که شعار دادی، حالا از اینجا استدلال بکن برای ما. من یه استدلال برای شما میکنم که این که به مثل آزل قرآن چی؟ به مثل آزل قرآن اول روشن بشه که کلام خدا گاهی اوقات توقعی بعضی از مسلمان ها توقعی بی جایی از قرآن یا از روایات دارن. مثلا توقع دارن که وقتی میگن کلام خدایه، یعنی مثلا ما در این قرآن رو وقتی نگاه بکنیم ریاضیات به سطح بالای از این پیدا بکنیم، فیزیک در سطح بالای فیزیک کوانتوم از این پیدا بکنیم، شیمی از این کلام پیدا بکنیم، طب از این مسئله استفاده بکنیم. این کار اشتباهی هستش، این توقعی بی جاییه که شما از این متن داری. کتاب قرآن کتاب علمی نیست، کتاب ساینس نیست. این روشن بشه اول. ما بسیاری از ضرباتی که داریم میخوریم از مخالفین اسلام به خاطر چی هستش؟ به خاطر همین موافقین اسلامه. یه ادعای بزرگی رو مطرح میکنن و این ادعا رو نمیتونن اثبات بکنن. وقتی نمیتونن اثبات بکنن، کار کرده قرآن رو کلن میبرن زیر سوال. مثلا فرض بکنید که آب میگه آب کتاب نجومه، کتاب شیمیه، کتاب فیزیکه، کتاب طبه. یک طبی ما میسازیم، طب اسلامی، در عرض این طبی که در تجربه به دست آورده ما داریم طب اسلامی داریم. نه خب یک کجا آوردیم؟ آیات قرآن، روایات معصومین. این طب اسلامی یعنی چی؟ بله یک سری ارشادات، یک سری تشخیصها، یک سری معالجات بیان شده، اما ای میشه در عرض این طب روز در نظر گرفت؟ طب کلا بذاریش کنار، اینو بچسبی بگه آ طب اسلامی و طب جامعه سکولار دانشمندان سکولار، ما اینو میذاریمش کنار قبول نداریم. فیزیک مثلا چراغ تیر چراغ برق اسلامی داریم، تیر چراغ برق سکولار مثلا داریم، فرق میکنه. مثلا تیر چراغ برق اسلامی الان با تیر چراغ برق سکولار مثلا متفاوته. توقع دارید الان برقی که تولید میکنیم مثلا در برق شما از چی گیرید؟ از آیات قرآن میگه گیتن روا، یعنی برقی که تولید میکنی با این برقی که اونا هست، اینا لاب شرطه. شما بخواد در جهت خوب و اخلاقی استفاده بکنی، انسان دوستانه استفاده بکنی، یا در جهت با نیت الهی و خدمت به بشریت، از وجود خوبی یا وجود بدی دیگه اگه در جهت ضد اینها با استفاده بکنی. لذا روشن بشه که ما اصلا وارد این بحثا نشیم. لذا من نمیخوام وارد فعلا معجزات علمی قرآن بشم، اونطوری میخوام ورود پیدا بکنم. ببین مهمترین کارکرد دین اساسا، مهمترین کارکرد قرآن برای ما چیه؟ اگه مواد ساینسی که ساینس داره پیشرفت خودشو طی میکنه، ثانیه به ثانیه علم داره راه خودش رو پیدا میکنه، در زمان پیامبرم در جوامع متمدن راه خودش رو سیر میکنه، الان سریعتر داره سیر میکنه، اون چیزی که هدف از آوردن پیامبر هستش، ارسال رسول و انزال کتبه، اینه که اولا اینها معرفی درستی از خالق خود داشته باشه، خدا رو معرفی کنه. دین وظیفش اول معرفی خداست، معرفی انسانه، انسان از کجا آمده، اینجا چی ازش میخوان، کجا میخواد بره. اینا یه سری مسائلی هستش که وظیفه دین، وظیفه انبیا اینه. وظیفه آقا امیرالمومنین نبوده که انتگرال مشتق بخواد درس بده، او راه خودشو پیش میرفته، یا پزشکی بخواد ارائه بده، او راه خودشو پیش میرفته. وظیفه امیرالمومنین یا شخص نبی مکرم اسلام معرفی خدا بوده، شناخت خدا بوده، حتی اثبات خدا بوده، صفات خدا رو معرفی بکنه، معاد رو معرفی بکنه، و اینکه یک سری ایدئولوژی هایی رو به ما ارائه بده که ما باید و نباید هایی که متضمن سعادت دنیا و آخرت ما باشه. وظیفه اینا این بوده. پس ما وقتی بگیم مثل آذر قرآن، نریم سر به مثل آذر قرآن بگیم آقا بله ما میام یک کتاب ریاضی با هم چیز بکنیم، لازم محتوای کتاب ریاضی رو با قرآن میام با هم دیگه تعدی بکنیم، ببینیم آه شما میگی ریاضیش یعنی بالاتره دیگه، بیا ببینیم کجای ریاضی قرآن مثلا با ریاضی که این کتاب ریاضی بالاتره. نه، در اون چیزی که بوده، در معرفی خدا، در شناخت خدا، دین وظیفش اینه، انبیا اینو آوردن بدن، کتاب آسمانی اینه. حالا ببینید، من یه نکته رو این جلسه میخوام خدمت دوستان جدی وارد بشم. خدایی که در قرآن معرفی میشه، آیاتی که در شناخت خدای این آیاتو جمع‌آوری بکنین، اینو یک کنار بذارین. آیاتی که در کتاب مقدس، در انجیل و تورات، در معرفی خدا، اونو هم بیارین. عباراتی که در اوستا، در معرفی خدا، اینها رو بیارید. نه اصلا متوقف به ادیان فرض کنیم ابراهیمی هم نکنیم. هر چیزی که فیلسوفان گفتن، هر چیزی که حکما گفتن، هر چیزی که عرفا گفتن، هر چیزی که کسانی که در زمینه الهیات و معنویت و اینها رشد داشتن گفتن، اینها رو بیارید در معرفی خدا. اصلا قابل مقایسه نیستش. این حداقل میخوام بگم این کار خودم کردم، میتونم خدمت بزرگواران عرض بکنم. مثلا فرض بکنید که خدایی که در مسیحیت، همین اول ببین روی ادیان خیلی بزرگ، خدایی که در مسیحیت مطرح میشه، جمعیت افزونیت کره زمین مسیح است، چه خدایی رو مطرح میکنه؟ قالب تثلیث، یعنی عیسی رو خدا میدونه، در اینی که عیسی پدر، پسر، روح القدس. این روح القدس میگه یکی، سه تشخصه، یک تشخصه. حالا من خارج کشورم بحث کردم، اینجا هم بوده با مسیحا بحث کردم، مقالاتشون هم دیدم، کتاباشون هم دیدم. میاد چطور میشه در حالی که سه تا یکی باشه؟ این که با اجتماع نقیضه میشه که سه تا هست سه تا نیست، یکی هست یکی نیست، اینطوری میشه دیگه. بذار خود عالم مثلا میگم، میگه که نه 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 نه، وحدت وجود نسبت به کل هر چیزی که نسبت به وجوده،
وحدت وجود بنسبت.
خب نه، این حرفم ذکر کردن، اتفاقا همین حرفم زدن، اما بحث اینه که در وحدت وجود باید حداقل برگردونی، اگه به یک وحدت برسونی بگی او ستا تعینه، او ستا تعین امور عدمی هستش، باید به یک حقیقت میرسونی. وجود اندر کمال خیش ساریست، تعین ها اموری اعتباریست، اونا نمیگن اعتباریه، میگن تشخص حقیقیه. وجود اندر کمال خیش ساریست، تعین ها اموری اعتباریست، این تعین وجود اندر کمال خیش ساری، همه جا وجوده. این تعین که شمایی که علی آقا هستی، که شمایی هستی که مواج فریه، نمیدونم دستت ایتوریه، پادوقته، شمایی که ایتوریه هستی، اینا همه تعینه. تعین ها اموری اعتباری است. حالا اعتباری حقیقیه، امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است موجود، لیس فی الدار غیره دیار، غیره فقط یک وجوده. اونا اینو نمیگن. بعضی از متکلمینشون و عرفای مسیحیت خیلی تمایل داشتن بکشن به این جهت، بکشن به این جهت، اما اینم نیست، اینم نیست. سه تشخص، خب این چیز میشه تصدیق باشم بحث کردم، میگن آه بله الله عقلی نباید بوده. اینجا بحث ایمانیه. ازا کرکگور از کسانی که محکوم میکنه و مغضوب خدا میدونه، کسانی که خدا رو بخوان اثبات بکنه، میگه که خدا رو بخواد اثبات بکنه، این اساسا گناه نابخشودنی مرتکب شده. چی خدا رو بخوای اثبات بکنی؟ وقتی تو بخوای یک رو اثبات بکنی باید ادبش رو بالاخره میاد کنار ذهنت، بگی بودش نبود، حالا بگی بود، میگه همین باطله. لذا در مسیحیت میگن اول ایمان بیار و دیگر هیچ، مهمترین مسئله خداشناسی و دیگر هیچ. میگن خداشناسی بحث ایمانیه، یه مسئله. حالا ببینید شما برو سر فیلسوفات بگو آقای دینا که همشون مثل همن دیگه، پر از خرافاته. برو سر فیلسوفات، ببین سر فیلسوفان رو نگاه بکنی. آقا بزرگترین فیلسوف یونان رو بخوای نام ببری کی بوده؟ بزرگترین فیلسوف وقتی نگاه ارسطو بود. خدا خیلی همین ارسطو رو وقتی نگاه بکنی صراحتا بیان کرده که در مورد خدایان ارسطو دل مشغولی بلاخره همچنین درگیر بوده، یکیه چند تا اینا. گاهی به گونه ای سخن میگوید که باید گفت محرک نامتحرک یا محرک لایتحرک یکیه، و گاه از خدایان سخن میگوید و غیر از خدا به 44 و یا 55 محرک اول دیگر اعتقاد دارد. این مسئله رو ما آوردیم، سندم داریم، در خود آثار ارسطو موجوده. یا خود جیلسون صراحتاً این مسئله رو بیان کرده، میگه که جیلسون میگه که میگه ارسطو بر طبق وصیت خود مقرر داشت که تصویر مادر او وقف خدای خاک شود و در استاگیرا زادگاه ارسطو برای وفای نظری که او در قبال خدایان کرده بود دو مجسمه مرمر به ارتفاع 4 ذراع. ذراع که میگن که از سر انگشت تا اینجا میشه یک ذراع نیم متر، تقریبا نیم متر. 4 ذراع یعنی میشه 2 متر. به ارتفاع 4 ذراع یکی به نام زئوس و دیگری به نام آتنا برپا دارن. این وصیت اثبات میکنن که ارسطو حرکت از حدود شرک، شرک متداول در یونان باستان قدم فراتر نگذاشته. این حرف ما نیستش، متن انگلیسیش هم ذکر کردم و فرانسوی از جیلسون بود متن آورده میدونم. یعنی نتونسته با او همه تلاش خواهی که کرده در مابعد الطبیعه، در منطق، در طبیعیات، در علوم مختلف، نتوانسته به خدای حقیقی برسه. شرک از دنیا افته. 44 یا 55 محرک لایتحرک قال بوده. خب دیگه میخوام بگم که اندی، میخوام بگم که خدایی که میخوام معرفی بکنیم و داریم بحث میکنیم، میخوام بگم این آقا نرسیده به این چیزی و خیلی مسائل دیگه. حالا ببینید من آیاتی که در قرآن اشاره بکنیم، آیاتی در قرآن ببینیم در چه سطحیه. در سوره معارک 8 آیه 22 23 24 هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. خدایی که هیچ الهی غیر او نیست، لا اله الا هو، اون عالم الغیب و غیب و شهاده، علمش به غیب و شهود احاطه داره. و هو الرحمن الرحیم، رحمت عامه و رحمت خاصه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. که خدایی که الهی غیر او نیست و لا اله الا هو، الملك مقتدر دارای سلطنت، القدوس از هر عیبی پاک، سلام مؤمن مهیمن ایمنی بخش، عزیز جبار جبران کننده بزرگوار، سبحان الله اما یشرکون، منزه از آن چیزی که نسبت به اون شرک میبرن. هو الله الخالق البارئ مصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. ببین معرفی که داره این قرآن میکنه، فعلا ما قالب فصاحت و بلاغت چه کار نداریم، ببین سر محتوا با اون بحثایی که ما مطرح کردیم، اثبات وجود خدا و یکتایی خدا، براهینی که یکتایی خداه. حالا همون خدای واحد یکتا در اسلام یا جوری مطرح میشه که در مکاتب دیگه در سطح اونا اصلا هیچی. نمیخوام بگم که بخوام اصلا در سطح بسیار بالی از اونا اشتباه بوده، اصلا مطالب اونها مطالب باطلی بوده، مطالب اشتباهی بوده. یا مطلب رو گفته مطلب رو درست نگفته، یا سر در میاره از همون نگاه پانتیسمی، یعنی مجموع عالم رو گفتن خدا. وقتی نگاه میکنی مجموع عالم رو میگن خدا، وقتی نگاه میکنی که مثلا در دینهایی مثل هندویست، بودیست، جینیست، اینا رو وقتی نگاه میکنی که حقیقتی که متشخص باشه به عنوان الله، به عنوان یه خدایی که قائمه به ذات باشه، اصلا معنی نداره تو این هیچ کدوم از دین ها، نه تو بودیسم و نه تو جینیسم و نه در هندویسم، اینها نیست. در مسیحیت هم تکلیف رو مشخص کردم. حالا نمیخوام بگم که مثلا در کتاب مقدس در تورات خدا میاد کشتی میگیره با یعقوب، هستش اگه خواستین هستش، متنش رو هستش از رو براتون بخونم، خدا کشتی میگیره به یعقوب، یعقوب میشینه رو سینه خدا خیرش میگیره و تعبیری میگه آه نبوت رو در نسل من قرار بدم، میگه باشه روشم زیاد از خدایی که توری، یا تو خدایی که سنی ها قائلن، بالاتر خدایی که سنی ها قائلن استفاده میکنن از این قرآن. اما با توجه به اون روایت های مسمومی که جاهلان مغرض اونها در نظر گرفتن و نسبت دادن به پیامبر اکرم، که احمد ابن حنبل صراحتن روایت های نقل میکنه که پیامبر فرمودن خدا در قیامت مثل همین ماه شب 14 رویت میشه، خدا دوش داره، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا باسن داره، خدا ساق پا داره، همین رو بردن، خدا چشم داره، خدا گوش داره، خدا مو داره، همین مسائل گزارش شده. بله؟ نه اونا نداره، عرضم بودشون اونا نداره. پس به اینا همه مطرح شده، این خدا تا این خدای واقعی که در قرآن مطرح میشه، در فرمایشات معصوم استعمال میشه. وقتی میگه به مثل حاضر قرآن بود محتوا است، یعنی خدایی که معرفی میکنه، میتونین مهمترین وظیفه ای که این قرآن داره چیه؟ خداست، معرفی خداست. بتونین در باب خدا مطلب قبل و بعدیا بیارید کو بیارن، اگه قبل پیامبر بوده، بزرگانی بودن، دینهایی بوده، کتابهایی بوده، همه بوده دیگه. به مثل آذل قرآن از باب معرفت الله، شناخت خدا بیارید.
از برتری اسلام بر سایر ادیان و فرق اینه که در واقع میاد خدا رو یکتا میدونه.
نه یکتا میدونه خدا. ببینید الان با این سنی ها هم که بحث میکنی بعدی فرق، اونا هم میگن یکتایه، ولی خدایی که قائل به جسمات، قائل به جسمانیت، تجسم و تجسد قائل هستن، خدایی که با چشم سر رؤیت میشه،
خدایی رو معرفه میکنه که به خدای عقلانی نزدیکتر،
اصلا خودشه، اصلا عقلانیته،
یعنی خدای
بقیه، یعنی خدایی که زد عقله. بله، یعنی دا میگن که مثل ازل قرآن که بیارین، آقا در همون راستای عقلانیت، برهان متقن عقلی که میخواد بیاره، که در مسئله خدا میخواد وارد بشه، چه در اثباتش، چه در یکتاییش، چه در صفات سلبی، چه در صفات ثبوتی ذاتی و فعلیش، همین ها رو که بخوای لحاظ بکنی در قرآن به بهترین نفع با قوی ترین فصاحت و بلاغت مطرح شده. این نکته سر اینه، به مثل حاضر قرآن مهمترین معرفی خدا بیاره آقا، به مثل حاضر قرآن. الان ما با همین کتاب میان ورود پیدا میکنیم، میگیم آقا جون جن و انس بلنشین بیارین، میگه از کی بیاریم؟ میگه هر کجا میخوای بیاری که همسنگ این باشه. شما نهایتش چیکار باید بکنی؟ دوباره باید همین الفاظ معنی بکنی، اشکال نداره، دوباره بیدی همینا رو بخونی، معنی بکنی. کجا اینجا گیر میکنی؟ درسته محتوا رو میتونستی برگردی، ولی نمیتونی توی قالب فساحت و بلاغت بریزی. بیارین یک سوره، بیارین در این با
یعنی نیست که خدای عقلانی داشته باشه،
بیارین
مثلا زرتشتیات آتش به خدا نمیدونه که،
بیارین اگه خدایی که زرتشت هم هست، بیارین کتاب گات ها رو ما کامل خوندیم، بیارین اصلا ببینین در مورد خدا چقدر حرف داره، در مورد خدا، معرفی خدا، نه سرود هایی که نسبت به خدا داره، اونا بعضی دیگه سرود هایی اصلا بعضی زده نیست، معرفی ببینید ممکنه یک کتابی باشه مطلبش ضد عقل نباشه، خدا رو درست معرفی نکرده. وظیفه کتاب آسمانی معرفی درست ذات ربوبیت پیامبر به چی اومده؟ ارسال رسول و انزال کتب برای چیه؟ برای معرفی خداست.
با چهار تا صفت عزیز و
نه اینا نه یک آیه، این یک آیه. شما بیارین در ارتباط با صفات ثبوتی خداوند سلبی هر چیزی که هست بیام خداشناسی رو مطرح بکنیم، چه در اثباتش، چه در اثبات یکتاییش، چه در صفات علم و قدرت و حیات و ازلیت و ابدیت، چه صفات ثبوتی فعلی مثل رازقیت، خالقیت، مرید بودن، اراده خداوند، اینها رو وارد بشین تو مکاتب دیگه هم بیارید.
حتی تو پرانتز ما اینا بعد از اینه که خدا عقلانیت با اثبات شده.
بله دیگه ببینیم ما الان
بله دوستانی که تو جلسه
ما سلسله بحثا رو داشتیم دیگه، یعنی بعضی خداشناس نه و خداشناسی رو که
تیکه بندازن،
نه خداشناسی رو که گذروندیم بحث نبوته. اول بعد روشن بشه، اول خدا رو بهش رسیده، حالا میخواد نبی او خدا رو بهش برسه. حالا این نبی خدا اومده کتابی آورده، کتابی که آورده میخوام میگم که به مثل حاضر قرآن در معرفی خدا من بیارین، به مثل این حاضر قرآن نیست. و به علاوه اگه مطالب من بیاری کپی از این کتابه با این محتوا گیرتون نمیاد، محتوا محتوای متفاوتیه که حالا قسمت بعدی هم توضیح میدم در مورد فساد و بلاغت، حالا رو چه زوایایی رو جهاتی اونو بحثشو میکنیم، فعلا سر محتوا میخوام بحث بکنم. یا مثلا فرض بکنید که مرتبه بعدی از خدا چیه؟ میگیم راهنما، راهنما شناسی، حجت هایی که خدا فرستاده در معرفی پیامبران، انجیل رو بیارید، تورات رو بیارید، قرآن رو بیارید، کتاب های دیگه هم بیارید که پیامبری که در تورات معرفی میشه چجور پیامبری هستش، پیامبری که در قرآن معرفی میشه چجور، ببخشید پیامبرایی که در کتاب مقدس معرفی میشه دیگه، نذارین خیلی چیزاشو باز بکنم که مثلا فرض بکنی که میگه که این لوط میگه که چیکار میشه، فرزندانش دیگه فرزندی نمونده، میگه این دو تا دختر داشته، میاد اینا رو مشروب میده و شب اول دختره، شب دوم فلان، اینا نسل این بابا از اونجا چیز میشه به طوری مثلا. یا مثلا فرض کنی که در ارتباط با پیامبران دیگه، حالا اگه خواستین اون کتابی که هستش اون پشت رو من بدیم، من براتون از رو بخونم، کتاب مقدس هستش اونجا، کتاب مقدس بدیم کتاب
ادیانی که خودتون قبول دارین، برای چی دارین اینجوری بهشون نقد وارد میکنین؟
نه ادیانی که این کتاب ها رو ما قبول نداریم، دینش رو قبول داریم، اینها دروغه، اینها تحریف شده، اینها نسبت داده. اینا تو همین لوتم پیدا کردم، این خوبه بدین از رو بخونم، صفحه 25 سفر پیدایش 19 میگه دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید، بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدن و دختر بزرگ آمده با پدر خیش همخواب شد و او از خوابیدن و برخواستن وی آگاه نشد. اینقدر گیج بوده این پیامبر، ببین چی پیامبر ده ما. و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدر همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک هم همخواب وی شد و او را خوابیدند و از برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و آن بزرگ پسری زاییده او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیانه، پدر موآبیان زنازاده، و کوچک نیز پسری بزاد و او را ابن عمی اگه اشتباه نکنم نام نهاد، وی تا به حال پدر بنی عمونه است، عمو یا امی یا عمی باید نگاه بکنم و وی تا با پدر بنی عمونه است.
چی بوده در قدیم؟
خب اینا رو ما قبول نداریم دیگه. یا مثلا نمونه های دیگه، نمونه های دیگه، یه نمونه دیگه هم زیگه میخوام اینم که خدایی که معرفی میکنن، اینکه این دینی که بزرگترین دین مسیحیت که از جمعیتی که از خدا تسلیس زده، پیامبری که مطرح میشه اینه که در کتاب دوم سموئیل باب 11 میگه که داوود، در مورد حضرت داووده، این خیلی چیز خوبی هست، راسته کار شما، میگه داوود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه پادشاهیش رفت، از پشت بام زنی را دید که خیش را میشوید، لخ بوده، رفت و بالا زنه رو دید و آن زن بسیار نیکو منظر بود، پس داوود فرستاده درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که این که آیا این یتشبع دختر علیام زن اوریای هتی است. اوریای هتی که بوده سرباز داوود بوده، سرباز وفادار داوود بوده که رفته در مرزها داره با دشمن داره میجنگه، این زن شوهردار بود و داوود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده، داوود با او همبستر شد. داوود دیگه، داوود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده به خانه خود برگشت و آن زن حامله شد و فرستاده داوود را مخبر ساخت و گفت که من حامله هستم. زنه گفت داوود بگو وضعیت ما اینطوری شد. پس داوود نزد یوآب، یوآب کی بوده؟ سپه سالار لشکر داوود بود، فرستاد که اوریای هتی را نزد وی بفرسته، یعنی شوهر ای بابا، و یوآب اوریا را نزد داوود فرستاد. چون اوریا نزد وی رسید، داوود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از سلامتی جنگ پرسید، رئیس چطوره، سپاه چطوره، اینا رو فرستاد. داوود به اوریا گفت به خانه ات برو، می‌خواد چیکار بکنه؟ این حامله کرده، میگه این جوره ای کاری کرده دیگه، میگه من کار نکردم. و داوود به اوریا گفت به خانه ات برو و پایهای خود را بشو. پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش خانی از پادشاه فرستاده شد، اما اوریا نزد در خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش خابیده به خانه خود نرفت، خونه خودش نرفت، و داوود را خبر دادن که اوریا به خانه خود نرفته. پس داوود به اوریا گفت آیا تو از سفر نیامده؟ پس چرا به خانه خود نرفتی؟ تو که از سفر آمدی چرا به خونت نرفتی؟ اوریا به داوود عرض کرد که تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه ها ساکنن و آقایم یوآب و بندگان آقایم روی بیابون و خیمه نشینن و آیا من به خانه خودم بروم تا اکل و شرب بنوشم و با زن خود بخوابم؟ این معرفت نیست، اونا سپه سالار، من نمیرم خونم، حیات تو و به حیات جان تو. بعد چی گفت؟ این میگه به جناب داوود به حیات تو و به جان تو قسم من کار نمیکنم، من نمیرم خونم که بخوام خوشی بده. داوود به اوریا گفت امروز نیست، اینجا باش و فردا تو را روانه میکنم. دیدی حالیش نمیشه، کارشم نمیشه کرد. پس اوریا آن روز و فردایش در اورشلیم ماند و داوود او را دعوت نمود که در حضورش خورد و نوشید و او را مست کرد و وقت شام بیرون رفته بر بسترش با بندگان آقایش خوابیده به خانه خود نمید. مستش کن کنه بره خونه، بازم نرفت، رفت دوباره اونجا حالا مستی نشست خونهش نمید کنه بکنه. آخا گوش بده، و بام داده خوشگل بوده رو برده، زنش زیبا بوده. داوود داره میگه، داوود داره میگه زیبا بوده. آقا بلش کن. و بام دادان داوود مکتوبی برای یوآب نوشت. یوآب چی بود؟ سپهسالار، رئیس این شوهره بوده، نوشتش که و بامدادان داوود مکتوبی برای یوآب نوشته به دست اوریا فرستاد، همین سربازه، گفت برو بده به چی؟ به رئیس. و در مکتوب به این مضمون نوشت که اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذار، ببرش جلو جبهه و از عقب پس بروید تا زده شود بمیرد، پشتش خالی بکنید، دشمن حمله بکنید، بکشنش، چون زنه را بالاخره به دست بیاره. و چون یوآب شهر را محاصره میکرد، اوریا را در مکانی که میدانست که مردان شجاع در آنجا میباشند گذاشت و مردان شهر بیرون آمده با یوآب جنگ کردند و بعضی از قوم از بندگان داوود افتادند و اوریای هتی نیز بمرد. پس یوآب فرستاده داوود را از جنگ وقایع جنگ خبر داد، گفت آقا جناب مرد، کشتنش. و قاصد را امر فرمود، گفت چون از تمامی وقایع جنگ به پادشاه خبر داده باشی، اگر خشم پادشاه افروخته شود و تو را گوید چرا برای جنگ به شهر نزدیک شدید، آیا نمیدانستید که از سر حصار تیر خواهند انداخت؟ کیست که ابی ملک ابن فلان ابن را کش؟ آیا زنی سنگ فلان؟ آنگاه بگو که بنده از اوریای هتی مرد. تاقل به داود با این کاری که کردیم، نقشه که دیدیم کردیم کن، و بنده تو اوریای هتی نیز مرده است، اینو بگو. و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است، برای شوهر خود ماتم گرفت. و چون ایام ماتم گذشت، داوود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش پسر زایید. اما کارهایی که داوود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد. ببین خدا این چی پیامبر داوودی که داره معین بود، این تو کتاب مقدس مشکلش چی بود؟ چی بوده؟ آقا خیانت کرده به سربازش، آقا سربازش به کشتن داده.
شما بعد هر چیزی با توجه زمانش بره
زمان چه؟ آقا این کثیف‌ترین کاره. ببینید سربازه اینقدر با معرفت بوده، گفته میشه زنم نمینم، اونا دارن می جنگن، من بعد سربازش به کشتر میده با زنش کار این کسیفت از این کیه دیگه؟ بخواه حساب بکنی، اینجا پیامبر، اینجا پیامبر، و اینا رو چه حرفای عجیب شما میزدی؟ خیلی روشن فکری از او بر افتادی، روشن فکری یه علی آقا که بگه کسیف بوده یه کتاب مقدس
انجیل خانی داشته بود.
شما اگه میتونین ادعا کنین که انجیل تحریف شده، من میتونم پس ادعا کنم تمام پیامبرا و تمام چیزایی که اون تو هست تحریف شده و دروغه. اگر شما به این راحتی میتونین کتاب مقدس تورات،
بله میتونم اثبات کنم
تحریف کنم. من میگم ابراهیم ساخته من
چند جلسه اثبات کردم که این ساختگیه.
خب منم اثبات میکنم به ابراهیم ساختگی.
چی ساختگیه؟
بنی اسرائیل برای اینکه مالکی از سرزمینشون ادعا کنن ابراهیم رو ساخت.
آه قضیه شخصیه، ما ابراهیم از قرآن برای شما اثبات میکنم، من ابراهیم رو نیازی به انجیل و تورات ندارم.
من قرآن رو میتونم اثبات کنم تعریف، اگر بتونید قرآن
نه من به قرآن الان کار ندارم.
تو شما بعد
ابراهیمی
ما وجود
ابراهیم
رو
میگیم چون تو قرآن گفته بس
تموم شد رفت،
ابراهیم
هم نبود، ما اینطوری اثبات میکنم. پس ببینین من مطلب خیلی دارم، میخوام میگم که ببین فعلا به مثل ازل قرآن در معرفی خدا، در معرفی راهنما حجت، این میشه راهنمایی، این میشه الگو، این میشه اسوه، اسوه اسوه چی میشه؟ جناب داوود میشه اسوه، اگه اسوه باشه پیامبر باشه این چیکار میخواد بکنه؟ مثلا چیکار
این کتاب تعریف شده است؟ من ایرادی که به بحث تعدی میدونم اینه که اولا که حالا شما یک محتوا گفتین، یک قالب گفتین، اون قالبه فصاحت و بلاغته از نظر من این که فارسی زبانم و از ادبیات عرب علم زیادی ندارم، اون که واسه من ملموس نیست و درکش نمی کنم، فقط اون محتوای میمونه. از نظر من اگر ما بخوایم یک فیلسوف خیلی متبحر دانا رو در کنار یک زبانشناس عرب قرار بدیم، میتونیم یه قرآن دیگه داشته باشیم. تفاوت‌های با این قرآن عرب ممکن داشته باشه، ولی میتونیم نه یک سوره، ده ها سوره
سر مطالب فیلسوفا رو بیان مهاجم عذبی بگن با این قرآن من کارو میتونم بکنم دیگه. بابا کدوم فیلسوف؟ مطالبشو بیاد بیام سر خدا.
من اصلا یه چیز دیگه میخوام بگم.
فیلسوف تو چه مسئله هفت داره؟ بیاریم در ارتباط مسائل الهیاتی. مثلا نری فیزیک و شیمی برای من بیاری.
نه
توی مد بیار، اشکال نداره، بیار، من رو همون با هم کار میکنم.
من اصلا یه چیز دیگه دارم میگم،
اشکال نداره،
دارم میگم آقا فرض رو به این میگیریم که داریم میگین مثلش اصلا نیست دیگه. خب من ادعا میکنم که پیامبر یک نابغه بوده که تونسته همچین چیزی رو بنویسه و نبوغش هم تحصیل
شد. حالا نکته دیگه، یا شبهه رو بالاتر ببریم، یک موجودات فرازمینی بودن، یه سری اطلاعاتی رو دادن به فرد، یا خیلی نابغه بوده و نتونسته مثل اینجا. چیه اینجا؟ اگر خدایی باشد و چون مردم چاره ای ندارن و این معجزه هم ارائه شده، ادعای نبوت هم که بر خداست که آشکار بکنه این آدم حق باز. اینجا دیگه بر خدا لازم و واجب میشه ها، اینجا از اموری که بر خدا واجبه.
ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ یعنی
بله؟
چرا فکر خدا اینقدر بیکاره که بیاد
هدایته؟ اتفاقا این بر خدا لازم و واجبه. ما رو اینجا خلق کرده برای چی؟ ما رو خلق کرده و ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون. بعضی که وظیفه اگر چنان چی کاره بر خداست که مچ دست این فرد رو باز بکنه، حقه اینو نشون بده، سحر اینو آشکار بکنه.
یه سوالی الان تو قبول داری که خدای فرامادی یک تای عالم مطلق قادر مطلق رحمت و اینا صفاتی که اثبات کردن رو قبول داریم؟
صفات آقا من اثبات نکردیم، ولی یه چیز فرامادی باشم. حالا بحث راجع به اون هست، ولی تنها چیزی که باعث شد من قبول کنم اون یه خدای یک شروعی هست، همون برهان علیته. یعنی تنها چیزی که فلسفه برای
حالا هر چی
خدا داره همون یه برهان علیته. خب و اون برهان علیت هم توی کلن فلسفه و علم یه چیزی نیست که همه 100% قبولش داشته باشن، خیلی باطل. و
شما اجتماع نقیزه اینو بپذیری، من از این آیه هم خلق و من غیر شئین هم همال خالقون تو قرآن اثبات وجود خدا هم میکنه، منتها اجتماع نقیزه اینو قبول بکنی، اون ملغه بدیهی رو قبول اگه بدی قبول هیچ اصول اصلا بس عقلی نمیشه که. اگه میخوای کار عقلی بکنی از این آیه هم خلق و من غیر شئین هم همال خالقون، از همین میتونم خدا رو برای شما اثبات بکنم. بحثاش هم کردیم دیگه، منتها از بابی که باید شما بدیهی رو قبول بکنی، اجتماع نقیزه اینکه بود با نبود فرق میکنه، بود نبود نیست، نبود بود نیست، قابل جمع نیست، فقط همینو قبول بکنی از آیه قابل استفاده است. حالا باز جلسه بعد پیرامون همین مسئله اعجاز قرآن چند جلسه خدمت بزرگواران خواهیم بود.
مات به قرآن داشت بیاره،
اشکال نداره، مسئله مطرح میکنیم. آره میانیم، منتها فعلا اول بحث اعجاز قرآن رو مطرح میکنه. ممکنه یه نفر بیا آقا وزرب و غند قرآن گفته، نمیدونم اون گفته او آیه، اونا رو میرسیم بهش، اونا مرتبه بعده. یعنی شما اعجاز قرآن براتون استاپ، حالا یه سری چطور، یعنی چی اینا ها، اینا رو یک به یک مستاقا وارد میشه و پیرامونش بحث میکنیم و اشکال نداره.
مثلا کسا مقدس همونطور که ما خیلی چیزا رو میگیم نه آقا این منظور این نوره، گفته وزرب و هنت رو روایت داریم، نمی با در حد چوب مسواک این چیزا داریم، واسه کسا مقدس نداریم همچین چیزایی.
خودشون ذکر کردن، یعنی خود آقایون همینا ذکر کردن، من باشون بحث کردم. داوود میگه بله،
یعنی
آقا دیگه بله تایید میکنه، آقا تایید میکنه
با چوب مسواک داوود مثلا.
آقا داوود دیگه کتاب مقدس داستان داره کاملا
این کدوم داستان کتاب مقدس
یک نسخه همیه، نه همین نسخه، این نسخه فارسی که الان در ایران همش تو همیه، همش تو همیه. این چیزی که تو ایران هم ترجمه مطرحشه همین که از رو بهتون خوندم دیگه.
یعنی واقعا این رو قبول
میکنن؟ بله قبول میکنن، بله قبول میکنن، سراتون ارده دیگه، قبول میکنن. بچه قبول میکنن اشتباه کرده دیگه، داوود جواب بوده اشتباه کرده. بله خودشم سراتون میان میگه که، میگه نگاه کن، میگه اینجا میگه که، در اینجا میان میگه که آن کاری که داوود کرده در نزد خدا ناپسند بود دیگه، پسند خدا نبودش که، جبونی کرده و شهوت بود و این کار کرده دیگه، بالاخره یعنی کار کرده دیگه. این میشه پیامبر.
مثلا این رو میگم، مثلا بعضی سنی ها قائل به این هستن که حضرت زهرا رو شهید شده دیگه، میگن خب حالا سر حکومت اینا بوده دیگه، اگرم عمر این کار کرده خدا میبخشه،
لازم بوده.
بعضی اینا آوردن اتفاقا، بعضی اینا آوردن واسه اینکه آقا این پیامبر که ببینین شما نمیگه یه آدم خوبیه، طرف چه سر آدم خوبیه، آقا بگیم که زن شوهردار رو کار کرده، سربازش رو به کشتن داده، بعد یه آدم خوبیه، میتونی بگی آدم خوبی؟ بچه شما همین آدم همین ایشان اگه حساب بکنی الان از داوود 100% بالاتر این پیامبرش میگه بعد اون خدا بهش شک کرد آقا به اون خدای مسیح به اون خدای به اون خدای مسیح به اون خدای مسیح و یهودی باید شک کرد که چرا ایشون پیامبر نکرد داوود اینطوری پیامبر کرد
به نظرم
البته چه بسا اگه شما هم جواب بودی باید ببینید چیکار تو شرایطش باشی
شما
پیامبر باش
خوشگل
باش خوشتیپ باش پادشاه باش بعد
باز شرایط مشکل
جالب باشه یک فردی که حالا ما الان داریم این بحث یه طرف هم چه میگه یه فردی که آقا خودش مسیحی باشه به این عقاید اعتقاد داشته باشه بعد این توجیه اون چه تفسیر اون چه
من این کتابه من کتاب مقدس رو با یک استاد مسیحی خانوم خط به خطش رو مباحثه کردم کتاب مقدس انگلیسی رو من باید مباحثه کردم میپذیرو اشتباه کرده جایز الخطا بود اشتباه کرده اونا قائل به اسمت نیستن چی؟ دیگه حالا دیگه افراد دیگه خیلی خب بحث رو جمعش کنیم بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.